کشور وجود داشته. ببینید قانون، نمیدونم چقدر فرصت داریم من توضیح بدم،
دو سه دقیقه زمان داریم.
من اینو بگم نکته مهمی تو مسئله کتابخانه عمومی، مسئله جدیدی است، در صورتی که بحث قانون اداره کتابخانه عمومی برمیگرده به سال 1344.
بله،
یعنی ما قدیمی ترین کتابخانه عمومی که در کشور داریم در تبریز، کتابخانه تربیت تبریز 100 سال قدمت داره و حالا به ترتیب کتابخانه‌های قدیمی که داره. لذا ترکیبی که در قانون نویسی اخیرش بعد از انقلاب صورت گرفته تجربه کاملی نبوده. اشکالاتی که در اون قانون نویسی بوده در قانون جدید برای اجرا و پیشبرد مسئله کتابخانه عمومی مرتفع شده که حالا انشالله در
فهم مجلس هم مطرح بشه. خیلی سپاسگزارم. آقای رمضانی، دیروز یه نامه هم گویا منتشر شد از سوی شما برای آقای جبلی در رابطه با برنامه های سحر در ماه رمضان.
بله،
یه توضیح هم در مورد نامه
فرمایید. یه اتفاق خوبی که حالا تو برنامه های ماه مبارک تو سالهای پیش هم بود ولی امسال خیلی پررنگ بود، اهتمام به مطرح شدن مسئله کتاب و کتابخانه مشخصا بود.
درسته.
دکور برخی از برنامه‌ها یا مراجعه به کتاب در برنامه‌های تلویزیونی بیشتر بود. خب اتفاق مبارک و خوبی است. یکی از آرزوهای ما این بوده که مسئله کتاب به مسئله اصلی رسانه تبدیل بشه، نه اینکه صرفاً برنامه ساخته بشه، بلکه در برنامه‌هایی که هست به موضوع کتاب و کتابخانه و کتابخانه پرداخته بشه. الحمدلله امسال این موضوع پررنگ بود. ما وظیفه خودمون دونستیم که از سازمان صدا و سیما، هم معاونت سیما هم معاونت صدا تشکر کنیم که این کار رو رقم دادن و انشالله این استمرار داشته باشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما. رمضان، نکته باقی میمونه؟
بزرگواری. من تشکر میکنم که مسئله کتابخانه عمومی دغدغه شما و برنامه شما است.
بزرگواری. خیلی از شما سپاسگزاریم.
برای شما و ملتمس دعای خیرتون.
زنده باشید. همچنین منم پیشاپیش عیدم تبریک.
مانا باشید. همچنین تبریکات ما رو هم پذیرا باشید و ما رو از دعا فراموش نکنید.
همچنین
مخلصیم.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودید با جناب دکتر مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، درباره اتفاقات و رویدادهایی که قرار است بیش از پیش همنشینی و دلنشینی ما رو با یار مهربان صمیمی‌تر بکنه و البته دست توجهی بیشتر خاصه در حوزه رسانه و مسئولان عالی رتبه، شخص نخست دولت یعنی جناب دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری محترم کشورمون هم قرار است که این بار گرمتر برای همراهی با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور باشه. هجده و سه دقیقه و 27 ثانیه زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تقاطع فرهنگ همراهی و همدلی میکنید. در این برنامه کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر رو در قالب رخدادها و رویدادهایی که طی هفته ای که رو پشت سر گذاشتیم و رسانه‌ای شده رو در قالب بحث های گفتگو محور به شما تقدیم میکنیم.
خبر در سه ساعت.
شنوندگان پروپا قرص تقاطع فرهنگ می‌دانند که همواره بخش خبر در سه سطر تلیعه برنامه بود، ولی با توجه به تغییر ساعتی که برای برنامه این هفته اتفاق افتاده بود، ما با دقایقی تأخیر مانند همیشه عرض ادب و ارادتی داریم به خبرنگاران، دبیران و سردبیران مطبوعات، خبرگزاری و نشریات کشور، و در این گاه عالی هم اکنون همراه هستیم با سکر خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران شناخته شده حوزه کتابگیر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشغول فعالیت هستند. بابت این تأخیر عذرخواهی میکنم. سلام ادب من رو پذیرا باشید. تئاتر عبادات قبول به تقاطع فرهنگ، خوش آمدید.
سلام آقای خرمی، نظر لطف شماست، خیلی ممنونم. منم توی این یک ساعت از فرصت استفاده کردم، اخبار رو بیشتر مرور کردم. جمعه 25 فروردین متاسفانه آقای عماد افروغ رو به دلیل عوارض ناشی از بیماری سرطان از دست دادیم، در بیمارستان فوت کردن ایشون. بله، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد یه بار چند جا درباره ایشون صحبت کردن. یک بار در حاشیه مراسم تشییع پیکر این مرحوم بوده که در دانشگاه تهران صحبت کردن. بله. گفتن که آن مرحوم از اساتید برجسته دانشگاه در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی بود که همیشه دغدغه جامعه و درد مردم رو داشته، و تاکید داشتن که جای ایشون خالیه توی وزارت فرهنگ و ارشاد، چون که توی 4 حوزه به صورت مستقیم به این وزارت خونه کمک میکردن: در شورای فرهنگ عمومی، هیئت نظارت بر کتاب، شورای پژوهشی و مرکز رصد وزارت فرهنگ و ارشاد عضو بودن. نبودشون خیلی مشخص شده. توی یک مراسم دیگه که مراسم هفتم دکتر مادرافروغ بوده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به یه نکته دیگه اشاره کردن وزیر فرهنگ و ارشاد. گفتن انقلابیگری به معنای حرف نزدن درباره کجی‌ها نیست. یک انقلابی میتونه نسبت به اشخاص و مسائل مختلف نقد کنه و در چهارچوب نظام آنقدر محبوب باشه که تمام شخصیت‌های درجه یک، هم از رهبری و رئیس جمهوری، نسبت به اخلاص عمل و رفتارشون یاد کنن. انگار همچین اتفاقهای افتاده بوده در زمان حیات آقای افروغ.
بله.
خبر دیگه این که 27 فروردین به مناسبت زادروز محمد علی بهمنی مصاحبه‌ای با ایشون انجام دادم. از وضعیت شعر و ترانه پرسیدم. متاسفانه میگفتن که گوش دادن به بعضی از ترانه ها موجب آزار و اذیت ایشون میشه. گفتن
آزار و اذیت همه میشه خانم پورخامنه. بله. واقعا سطح ترانه های به ویژه این چند سال اخیر عمیقا از زیر خط سطحی و نازل هم در حقیقت عدول کرده، و به واقعا عذرخواهی میکنم بابت این لفظ که دارم به کامرا، ولی چنان سخیف شده که اصلا جایگاه و مفهوم عظیم ترانه رو زیر سوال برده.
بله، متاسفانه ایشون هم تاکید داشتن که متاسفانه برای کاهش هزینه ها یک نفر هم ترانه رو میسرایه، هم موسیقی رو میسازه، بعد همه اینا رو هم خودش تدوین میکنه و تولید و تدوین همه کارا رو خودش میکنه و میده بیرون. به خاطر همین شاید برای کم کردن هزینه ها خب ممکنه یک فردی هم باشه که خیلی استثنا باشه توی همه این زمینه ها تبحر داشته باشه، ولی انگار تعدادشون خیلی رفته بالا و تعداد ترانه هایی که بیکیفیت به بازار ارائه میشه خیلی بالا رفته. امیدوارم که روی سلیقه مردم تأثیر نذاره.
انشالله
مردم به همون موسیقی های کلاسیک خیلی زیادی ما داریم، فولکلور زیادی داریم، که البته بعضی وقتا حتی شاهدش هستیم که تو بعضی برنامه ها استفاده های نادرستی هم امروز ازش
میشه. بله، شور بخت داره.
بله، متاسفانه. ولی اگه مردم به همون ها توجه کنن میتونیم که این دوران رو پشت سر بذاریم. امیدوارم که آینده روشن‌تری منتظر ما باشه. ولی درباره گرنت، آقای اسماعیل جانعلی‌پور مدیر کل دفتر مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
یک آماری ارائه دادن از سال 1401. گفتن که مجموع حمایت دبیرخانه گرانت از ناشران کتاب‌های ترجمه شده نویسندگان ایرانی 10300 یورو بوده. گرانت این کمک رو میکنه به ناشران خارجی که کتاب‌هایی که به زبان فارسی در ایران منتشر شدن و در کشورهای خودشون به زبان‌های دیگر ترجمه و منتشر کنن. ایشون گفتن که 19 عنوان کتاب از سوی ناشران 3 کشور مصر، آذربایجان و لبنان خریداری شده و کمک شده. این کتاب ها به قلم 11 نویسنده و 11 ناشر ایرانی تألیف و منتشر شده بود که در مجموع 10300 یورو خیلی کم به نظر میاد. کاش که یه مقدار بودجه طرح گرنت رو بالاتر ببرن، چون ما کتاب های خیلی خوبی هم از گذشته هم نویسندگان و شاعران معاصر آثار خیلی خوبی که قابلیت ارائه تو بازار جهانی داره رو تو کشورمون داریم. کاش که یه مقدار بیشتر به این رقم توجه بشه واسه 19 عنوان. شاید برای اونا هم، حالا برای ما که یه مقدار بخوایم اینو تبدیل ارزی کنیم شاید یه ذره رقمش بالاتر باشه، ولی برای کشورهای دیگه شاید این رقم زیادم کمک جذابی نباشه که بتونن. البته که باید مثلا کشورها و همه مخاطبان به ادبیات بیشتر توجه کنن، ولی خب یه ذره زمینه سازی هم بشه بهتر خواهد بود.
قطعاً همین گونه است. میدونید وقتی با شرایط جهانی و سابقه ادبیات کشور این مسئله رو رصد میکنیم، شاید بیشتر از اون که برامون جذاب باشه بازتاب دهنده حقیقت تلخیه، چون عموماً مسئولان درباره جهانی شدن ادبیات ایران صحبت میکنن، ولی پای عمل که میرسه شوربختانه عدد 10000 یورو یا 10300 یورو واقعاً خیلی خیلی شوخی هستش. ارجاعی که میخوام بدم، سال 2019 آماری که من تونستم پیدا بکنم، بنیاد ملی ادبیات اورهان پاموک که یکی از نویسندگان شناخته شده کشور ترکیه است، برای کشورهایی که تمایل به ترجمه آثار آقای پاموک به زبانهای مختلف داشتن یک بنیاد دارم عرض میکنم، نه وزارتخانه فرهنگ کشور ترکیه، مبلغ 50 میلیون دلار برای طرح حمایتی و کمک به مترجمان در حقیقت اختصاص دادن. و خب حالا وقتی ما با طرح گرند که یکی از زیرمجموعهای فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است با عدد 10000 یورو همراه میشیم، این اختلاف در حقیقت نشان دهنده دست بسیار بسیار کوتاه ما در بازار بین المللی هم به شمار میاد در صنعت نشر. البته
واقعا اشاره خیلی خوبی کردید، میخوام تقدیر کنم از شما به خاطر این اطلاعات خیلی
بزرگوارید
اختیار به روزی که دارید. و همچنین آقای جان علی پور به نمایشگاه 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب اشاره کردن که گفتن اونجا هم قرار اقدامات خوبی انجام بشه.
انشان.
واقعا امیدوارم، چون همین گروه دوره قبل نمایشگاه کتاب رو برگزار کردن، البته بعد از 2 سال همگیری و برگزار نشدن نمایشگاه، ولی اقدامات بین المللی مثلا تبادل رایت و اینجور این دست از اقدامات خیلی محدود و اصلا ناچیز بود. امیدوارم امسال توجه بیشتر به بخش بین المللی نمایشگاه شده باشه و یه مقدار بتونیم حتی تو بعضی از خبرها از فروشگاه بودن نمایشگاه بیایم بیرون و به جنبه‌های فعالیت نمایشگاهیش بپردازیم.
انشالله واقعا ما برای یک خبر دیگه فرصت داریم. خانم پورخامنه
بذارید پس چیزو میگم که گاردین رو میگم، نشر صنعت بریتانیا با درآمد کلی 6.9 میلیارد پوندی یعنی 7 میلیارد پوند رکورد جدید در سال 2022 به ثبت رسونده. یکی از چیزهای بازم ما تأسف بخوریم که داره صنعت نشرش رشد میکنه بر اساس این گزارشی که گزارش سالانه انجمن ناشران بوده. فروش در بازار کتاب در سال 2022 رو با 2021 مقایسه کرده 4% افزایش داشته که در مجموع 669 میلیون کتاب فیزیکی در بریتانیا به فروش رسیده که بیشترین آماری بوده که تا حالا ثبت شده. این یه چند تا نکته هستش توی همین خبر، بقیه خبر رو حالا از تو کتابا سریال ساختن کارهای جالبی کردن و اگه اونا رها کنم اینکه ما همش تو ایران یه مقدار داریم به کتاب الکترونیک و صوتی و اینا اشاره میکنیم، بله، میگیم بله. دوران کتاب کاغذی گذشته و اینا، ولی اینا واقعا نشون میده که اونجا که خب با همه پیشرفت ها مواجه هستن هنوز مردم به کتاب توجه میکنن، اگه امکاناتش فراهم باشه کتابو اینقدر گرون نکنن. البته اونجا هم میگن گرونه، ولی باید ببینیم نسبت به درآمدشون چقدر گرونه و کتاب در دسترس مردم باشه. من فکر میکنم ما هم بتونیم همچین رقمهایی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه شرایط در اینجا به گونه نیستش که مردم بتونن به کتاب دسترسی داشته باشن و هر روز هم داره گرونتر و غیر قابل دسترس‌تر.
واقعا همین گونه است. حالا عدد نزدیک به 700 میلیون نسخه فروش کتابی که شما ارجاع داشتید، اگر با جمعیت کشور انگلستان که تقریبا از ما یه مقداری کمتره، ولی حالا 70 میلیون نفر هم در نظر بگیریم جمعیت این کشور رو، و 700 میلیون یعنی تقریبا هر فرد 10 کتاب در طول سال خریداری کرده، که خب اگر باز هم تطبیق آماری داشته باشیم توی کشورمون بعید میدونم که به همچین عددی دسترسی پیدا بکنیم. یک جهان از شما سپاسگزارم سرکار خانپور خامنه بابت وقتی که مثل همیشه در اختیار این برنامه بزرگوارانه قرار میدید.
بزرگوارید، لطف کرد، افتخار دادید.
منت پذیر لطفتون هستم. پیشاپیش عید فطر رو به شما تبریک میگم و همچنین به خانواده بزرگوارتون. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
خداحافظ.
یا علی. پیشین گفتگوی من امین خرمی رو با سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران شناخته شده حوزه کتاب که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشغول فعالیت هستند شنیدید، و در آخرین برگ از دفتر برنامه امروز همراه خواهیم شد با شهاب دارابیان بعد از یک رفت و برگشت کوتاه.
پاورقی
تلیعه برنامه تقاطع فرهنگ امروز با نام افصح المتکلمین شیخ اجل سعدی شیراز بود و در آخرین گام و چکه از آنچه که برای برنامه این هفته تدارک دیدیم بار دیگر زلفمون رو گره میزنیم با یکی از بزرگترین قله‌های ادبیات جهان سعدی شیرازی در روایت شهاب دارابیان و مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. مقدمه آقای دارابیان رو بشنویم، سپس شنونده گفتگوی این دو عزیز خواهیم بود. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. یه خرمی همونطوری که به خوبی اشاره کردید در تقویم کشور عزیزمون ایران فردا به نام روز حکیم سخن سعدی شیرازی نامگذاری شده. در همین راستا قراره که از پایتخت تهران سفر کنیم به شیراز و برسیم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا خوش اقبال معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان فارس تا ببینیم چه برنامه‌ای برای هفته بزرگداشت سعدی دارن. دقیقاً این عبارت درست تا هفته شده.
بله بسیار عالی.
آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
اردیبهشت و سفر به شیراز با
بوی بهار نارنج و سعدی.
سعدی عرض ادب و احترام، طاعات عبادات قبول. آقای دکتر به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز و جناب آقای دارابیان عزیز.
بزرگوارم
شنوندگان خوب رادیو.
عزیزید عزیزید. آقای دکتر خوش اقبال، از برنامه‌های هفته سعدی برای ما بگید. گویا قراره که دیگه به روز خط نشه و یک هفته باشه تا هشتم اردیبهشت ماه
ان شاء الله. من هم در ابتدا تبریک عرض کنم این عید سعید رو و همچنین یادروز سعدی
ما میشون.
آره یکی دو سال هست داریم تلاش میکنیم که این یادروز تبدیل به هفته فرهنگی هنری سعدی بشه. من اجازه میخوام بی فوت وقت برنامه ها رو که دو دسته مشخص داشت، هم دسته سخنرانی های علمی یادروز سعدی، همچنین برنامه هایی که برای مردم عزیز شیراز و همچنین مسافرینی که از امروز صبح که ما بحث گلباران و آرامگاه رو داشتیم این قصه دقیقاً مشهود بود که
بله یه بخش قابل توجه واقعا از هموطنانمون برنامه ریزیشون رو میذارن برای حضور در شیراز زیبا در ابتدای اردیبهشت ماه. یعنی من با خیلی از دوستان که صحبت میکردم، دوستان نویسنده اهل قلم، برنامه ریزی کرده بودن برای رفتن به شیراز.
دقیقا جای همه شما عزیزان خالی و انشالله که همه عزیزانی هم که در شیراز به سر میبرن سفر خوشی رو داشته باشن
انشالله.
ما برنامه های علمی رو امسال با توجه به بازخوردی که در فضای مجازی داشتیم و اینکه چند روز تعطیلات بود موکول کردیم به ساختار فضای مجازی و اساتیدی بزرگی رو در دو حوزه مشخص در سخنرانی علمی با همراه داریم. گروه اول که به قرار هر سال سخنرانی های علمی رو خدمتتون هستیم، دکتر اصغر دادبه هستن، آقای سیروس شمیسا هستن، دکتر جواد بشری، آقای دکتر افشین وفایی، سرکار خانم گلا آزرمی و عزیزانی که از اساتید برجسته شیراز خدمتشون هستیم که این سخنرانی های علمی رو دنبال میکنن.
درسته.
یک بحث برنامه های علمی ما امسال برخان دوست و با موضوعات داستان نویسی معاصر ایران و تأثیر سعدی در داستان نویسی معاصر. حالا بهتر میگید از بنده که استان فارس دیگه مدت ها قطب داستان نویسی.
بله بله بله. جایی که استاد اوتراب خسروی باشه مگه میشه مهد داستان نباشه؟
لطف شما. و امسال هم با همین موضوع داریم از حدوداً یکم دوم فروردین ما برنامه‌اش ریخته شده و از 15 فروردین ضبط شده این برنامه‌ها که با حضور مصطفی مستور هست، رضا امیرخانی، آقای مجید قیومی، امین فقیری، ابوتراب خسروی، محمد کشاورز، احمد اکبرپور، مرجان فولادوند و آقای اکبر صحرایی قصه سعدی و تاثیرگذاری در داستان شیراز رو دارن مطرح میکنن. این قسمت سخنرانی های علمی ما رو تشکیل میده که انشالله از روز چهارم بعد از تعطیلات عید فطر هر روز دو سخنرانی در بستر فضای مجازی انشالله از سامانه فرهنگی آندرلاند فارس ذیل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس همه علاقمندان میتونن انشالله دنبال کنن.
پس این مختص شیرازی ها نیست، در سراسر ایران عزیز دوستان میتونن برنامه رو به صورت آنلاین دنبال کنن.
آره و سطح بین الملل.
سامانه رو یک بار دیگه ممکنه تکرار بفرمایید؟
آره، فرهنگی آندرلاین فارس، یعنی بله. این فقط اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس هم که بزنی قابل رویت.
درست.
بسیار عالی.
یه سری برنامه ها برای مردم عزیزی که در شیراز بود. ما امروز جای همه شما عزیزان گلباران آرامگاه سعدی رو داشتیم و یه تجدید بیعتی اتفاق افتاد و چقدر جذاب بود که مسافران عزیزی هم که با ما همراه بودن در کنار این گلباران با ما شریک بودن و خیلی جذاب بود جای همه عزیزان خالی. ما فرد و شب به مناسبت یادروز سعدی و یکم اردیبهشت ما با توجه که میدونستیم مسافر خیلی زیاد هست یک برنامه موسیقی خیلی زیبا رو از ساعت 19 رایگان برای همه عمومی که وارد آرامگاه سعدی میشن ترتیب دادیم که همه مردم بدون فضای چارچوب دار و مشخص بیان و از فضای موسیقی شیراز بهره‌مند بشن. امسال ما از 15 فروردین ما با اساتید بزرگی از دوره گرافیک و نقاشی خط ارتباط گرفتیم. از سراسر کشور طراحانی رو دیده بودیم، از جناب آقای صابر شیخ رضایی، آقای مجتبی مجلسی، آقای حامد مغروری از اصفهان، سرکار خانم مریم دباغ از خوزستان، آقای مهران پندار و خیلی از عزیزانی که با ما همراه شدن امسال. و ما همزمان 10 پوستر ویژه رو با عنوان سعدی شیرازی رونمایی کردیم امسال که آثار اون انشالله از پنجم در نمای شهری شیراز قابل رویت است با همکاری شهرداری شیراز. و همچنین این آثار در نگارخانه تالار حافظ شیراز از چهارم به نمایش گذاشته میشه برای همه علاقمندان و عزیزانی که دوست دارن انشالله این آثار هنری رو هم ببینن انشالله.
بسیار عالی.
و یک کار ویژه تر که امسال باز هم برای مردم شیراز و مسافرین عزیز در نظر گرفتیم، ما یک رونمایی از ارکستر سمفونی که بزرگ فارس داریم که روز ششم اردیبهشت ما در خلال هفته فرهنگی هنری سعدی به رهبری آقای ابراهیم بزرفکن، این ارکستر سمفونی 2 سال هست در شیراز داره کارش رو دنبال میکنه و نوازنده خیلی خوبی از سراسر استان فارس درش حضور دارن و ما به مناسبت هفته فرهنگ هنری سعدی انشاءالله رونمایی داریم از این ارکستر سمفونیک و ورود برای رایگان و برای همه آزاد خواهد بود در آرامگاه سعدی.
بسیار عالی.
ساعت 19 انشاءالله بعد از ظهر انشاءالله این اجرای ارکستر سمفونیک و خدمت همه دوستان خواهیم داشت به امید خدا.
خدا قوت بهتون میگم آقای خوشقل، یعنی این همه برنامه های جذاب
بله.
فقط میگه ای کاش در شیراز بودیم، فقط این حسرتش برای ما مون.
ما قابل بدونیم خوشحال میگیم.
مزگواری شما آقای خوشقل. حالا برنامه ریزی هم صورت گرفته، هماهنگی هم انجام شده که کمی این برنامه ها از حالت استانی خارج بشه، یعنی با یک هماهنگی و یک رایزنی با نهادهای مختلف بتونیم مثلا میگم در شهرهای مختلف مناسبت روز بزرگ داشته سعدی برنامه‌های مختلفی رو داشته باشیم، گروه‌هایی از شیراز برن در شهرهای مختلف یا حداقل در فضای شهری ما المان‌هایی رو داشته باشیم. حالا نمیدونم خود شیراز این اتفاق اصلا افتاده، حالا تبلیغاتی صورت بگیره برای این روز، فضای شهری کمی تغییر کنه.
بله بله. حالا من یه توضیح خیلی کوتاه عرض کنم با توجه به اینکه
خب ارتباطمون قطع شد، همکارانم تلاش میکنن یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. به هر حال قطعا با توجه به فعالیت‌های بسیاری که جناب دکتر خوش اقبال داره حتما در حین رفت آمد هستن و ممکن است که لحظه‌ای در جای باشن که آن نقطه کور باشه و آنتن تلفن همراه رو در حقیقت ما از دست دادیم. همکارانم دارن لطف میکنن تا بار دیگر این برقراری رو برای ادامه
گفتگو بگم. من میگم خرمی واقعا اتفاقات خوبی داره در شیراز میفته و من فکر میکنم شیراز میتونه یک الگو باشه، اما گویا ارتباط برقرار بله. شده. آقای دکتر خوش اقبال، ما در خدمت شما هستیم. داشتی اشاره میکردی به رایزنی هایی که شده با جاهای مختلف و برنامه هایی که خارج از شیراز برگزار میشه و بحث المان های شهری.
با سلام مجدد خدمت همیشه.
خواهش می‌کنم
بفرمایید. دوست عزیز، می‌خواستم که با انجمن فاخر فرهنگی وزارت فرهنگ رایزنی‌های از سال گذشته اتفاق افتاده که ما بتونیم انشاءالله برنامه‌های این چنینی مثل یادروز سعدی و حافظ رو به صورت سراسری در تمام ایران
بله.
تسری بدیم و این هماهنگی بین معاونین فرهنگ و ارشاد استان‌ها انجام شده. اما ما امسال توی شیراز خودمون و استان فارس سطح استان دیدیم، ما یه برنامه هایی رو با عنوان تحفه روزگار داریم برگزار میکنیم که در 15 شهرستان ما در سراسر استان فارس در حال انجامه، یعنی تجربه داره اتفاق میفته تو این هفته.
بسیار.
و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با توجه به اینکه این روزها و این هفته منتج میشه به روز شیراز، یعنی 15 اردیبهشت ماه، این اتفاق فضای شهری ما و اون بحث پوسترهایی رو که عرض کردم همه در بیلبوردهای شهری و فضای خیابانی شیراز رنگ و بوی شهر رو عوض میکنه و امیدواریم که این قصه با لطف همه عزیزان در سراسر ایران و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی در تمام ایران عزیز تسری پیدا کنه
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر خوش اقبال نازنین. نکته باقی میمونه آقای دکتر؟
خواهش میکنم. من فقط تنها نکته‌ای که میخوام عرض کنم این که همه شنوندگان عزیز ما قطعا علاقمند هستن و با ما همراهن. ما یه پویشی رو راه اندازی کردیم که هر عزیز از هر جای ایران، ما الان تو این پویشه که از 15 فروردین شروع شده، خیلی از دوستان فارسی زبان از تاجیکستان، از ارمنستان، مختلفی زبان فارسی علاقمندن در این پویش ها شرکت کردن و یک قطعه ای رو از سعدی میخوانند و در همون سامانه‌ای که من عرض کردم برای ما ارسال.
بسیار عالی، بسیار عالی.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر خوش اقبال، شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. بار دیگه پیشاپیش هم روز سعدی هم عید فطر رو به شما تبریک میگم.
روز روزگار
بالا باشی، به مهر برقرار، به نام و دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید هم بسیار سپاسگزارم. این سعادت رو پیدا کردیم که در آخرین چکه های ماه مبارک رمضان با شما همراه باشیم. بار دیگر هم تبریکات و شادباش های من و همکارانم رو به مناسبت رسیدن عید سعید فطر پذیرا باشید. عیدتون مبارک، طاعات و عبادات قبول. تا هفته آینده شما نازنین رو به خدای یگانه می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در بخش دوم از برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم در ایام ماه مبارک رمضان که امیدواریم از همه فیوضات معنوی آن بهره مند باشید. به ساعت 18:30 نزدیک میشیم. برنامه ماه باران رو تقدیم شما شنوندگان عزیز